صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
به برنامه زنان امید خوش آمدید. من مریم هستم، به همراه سارا با شما خواهیم بود. زنان امید توسط زنان و برای زنان تهیه شده. انتظار داریم در طول این سری برنامه‌ها با همدیگه بهتر و بیشتر آشنا بشیم. من و سارا خوشحالیم که فرصت داریم با شما صحبت کنیم و امیدواریم از طریق نامه‌های شما شما را بهتر بشناسیم. بعدها آدرس برنامه را به شما خواهیم داد. امیدواریم که شما با ما در تماس باشید.
جالبه که وقتی اولین بار اجرای این برنامه به ما پیشنهاد شد، شور و هیجان زنانی که این رو شنیدن بی سابقه بود. در واقع بسیاری از اونا میخواستن با ما همکاری کنن و من و مریم گفتیم عالیه، مشخصاتتون رو بنویسین و به برنامه بیاین.
درسته، در هر برنامه انواع صحبت‌های زنانه درباره مسائلی که مربوط به زنان هست خواهیم شنید.
برنامه نیم ساعته ما از دو بخش اساسی تشکیل شده. عنوان بخش اول درسایی برای زندگی شما هست، چون که مسائل کاربردی مختلفی در اون بخش ارائه خواهد شد. مسائلی مثل روابط خانوادگی، مسائل تغذیه و نکات سلامتی و نکات خانه‌داری.
من با زنانی که در بخش دوم برنامه با ما خواهند بود وقت زیادی داشتم. عنوان این بخش از برنامه درسایی برای روح شماست. با هم کلام خدا را مطالعه خواهیم کرد و موسیقی زیبایی خواهیم شنید و شعر و داستان خواهیم خواند.
اولین مهمان برنامه ما آرزو، متخصص تغذیه و رژیم‌های غذاییه. ایشون حداقل 4 سال دوره تخصصی این رشته رو گذروندن و از اون به بعد مشغول تدریس تعلیم این رشته بودن. من که فکر می‌کنم بزرگترین وظیفه من تغذیه صحیح همسرم و 3 فرزندم هست.
میتونم اینو واقعا درک کنم سارا جان. من وقت زیادی رو صرف مراقبت از همسرم و 2 پسرم و بقیه میکنم. خیلی عالیه که امروز از آرزو بشنویم که به ما چی یاد میده.
عزیزان سلام. وقتی کلمه غذا رو میشنوید، اولین چیزی که به اون فکر میکنید چیه؟ برای بعضی ها ممکنه برنج، ذرت، غلات یا نون باشه. بعضی ها به گوشت و مرغ و ماهی فکر میکنن. غذاهای مختلفی وجود دارن، اما مسئله مهم بدن ماست. غذا به رشد و شکل گیری بدن ما کمک میکنه. امروز بیایی چند دقیقه به بدن هامون به عنوان یک خونه فکر کنیم. تا حالا خونه ای رو در حال ساخت دیدید؟ اول زمینی پاک میشه و زیربنا آماده میشه. به همه مصالح مورد نیازی که برای ساختن خونه‌مون جمع‌آوری میشن فکر کنید. این زمان و کار زیادی میبره و سرانجام خانه تمام میشه. گاه گاهی چیزهایی لازمه که در خونه هامون تعمیر بشه. خوشبختانه خانه های ما قوی و محکم ساخته میشن و میتونن در طوفان ها مقاوم باشن. در طوفان اخیری که در جزیره گوام داشتیم، بعضی از خونه ها از طوفان خراب نشدن چون مقاوم ساخته شده بودند. بقیه خراب شدند. البته بعضی ها در معرض بادهای شدیدتری از دیگران قرار داشتند. ما نمیدونیم که در مسیر چه طوفان هایی قرار خواهیم گرفت. اگر به بدن هامون مثل یک خونه فکر کنیم، طوفان‌های زندگی ما بیماری‌ها، ناخوشی‌ها و دیگر فشارهای زندگی هستند که بر ما وارد می‌شوند. عزیزان، مادران در سرتاسر جهان حداقل در یک چیز مشترک هستند و اون عشق به فرزندانشون هست. اگر شما یک مادر هستید، میدونم که شما بهترین ها رو برای فرزندانتون میخواید. زیربنا و تدارکی که ما برای فرزندانمون میبینیم از زمانی شروع میشن که اونها در شکم ما هستند. در طول مدتی که جنین در شکم مادر باردار شکل میگیره، غذایی که اون میخوره و اینکه چگونه از خودش مراقبت میکنه بر ساخته شدن بدن کودک تأثیر میذاره. بعضی غذاها حاوی پروتئین هستند که آجرهای تشکیل دهنده بدن ما محسوب میشن. پروتئین ماده‌ایه که در تکامل دندانها، ماهیچه‌ها، استخوان‌ها، مو و پوست تأثیر گذاره. پس بیایید به پروتئین به عنوان آجرهای سیمانی، ورقهای فلزی، چوب و دیگر مصالح فکر کنیم که در ساختن ساختمان به کار میرن. زنان باردار بچه‌هایی دارن که درون آنها در حال رشد هستند. لازمه برای شکل گیری و تکمیل دندانها، ماهیچه‌ها، استخوان‌ها، پوست و موشون از پروتئین کافی استفاده کنند. مرغ، گوشت، ماهی، حبوبات، تخم مرغ و لوبیا، کشک و شیر پروتئین مورد نیاز اونها رو فراهم می‌کنن. وقتی که بچه متولد میشه، شیر مادر شروع خوبی برای تغذیه کودک محسوب میشه. این شیر پروتئین‌های مورد نیاز بچه رو تأمین می‌کنه و تغذیه خوبی و محافظ عالی در مقابل طوفان بیماری‌هاست. در واقع شیر مادر تمام چیزهای مورد نیاز برای رشد بچه رو تا سنین 6 یا 8 ماهگی کاملا تأمین میکنه. در این مرحله غذاهای دیگری لازمه که به رژیم غذایی نوزاد افزوده بشه. اما نوزاد میتونه به خوردن شیر مادر ادامه بده. تغذیه سالم در طول دوران بارداری و در دوران طفولیت و بعد از اون زیربنای بدن ما هستند. آیا سوالی درباره تغذیه مادران و نوزادان دارید؟ اگر دارید برای ما با برنامه تغذیه سالم مادران و نوزادان بنویسید. خوشحال میشیم از شما بشنویم.
آرزو جان خیلی ممنون. آیا میدونستین که کتاب مقدس در متی باب 4 آیه 4 به ما میگه که انسان تنها به نان زیست نمی کند، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر می شود. امروز در درس هایی برای روح شما مطلبی از خواهرمون فریده خواهیم شنید. او محبت خدا و مراقبتش از ما را با ما در میون خواهد گذاشت. بیایید اول با فریده جان آشنا بشیم و از این زن دوست داشتنی و زیبا بشنویم.
قبل از هر چیز بیاییم با هم یک دعای کوتاه داشته باشیم. پدر آسمانی، قلب های من را به تو خالق بی همتا تقدیم میکنیم و میخواییم خداوند زندگی ما در دستان تو باشه و هر روز برای اهداف تو گام برداریم. در نام عیسی مسیح، آمین. سلام دوستان عزیزم. بذارید از دوستم شیما براتون بگم. اون زن زیباییه، ازدواج کرده و مادر 3 نوجوان زیباست. شیما یک هنرمند هم هست. او بی اندازه به کودکان و بزرگسالان ایران با داستانهاش و کارتونهاش برکت میده. او گیتار میزنه، صدای زیبایی داره، سرود مینویسه و خانواده خوشبختی داره. میتونیم بگیم شیما زن موفقیه. وقتی آخرین بار اون رو دیدم، او با من درد و دل کرد. او گفت فریده، من خستم. من خیلی داغونم از اینکه همه رو مثل ابله‌ها خدمت میکنم تا خانواده‌ام رو سرحال نگه دارم. سعی میکنم خوب باشم. در 20 سال گذشته سعی میکردم والدینم رو، شوهرم رو، بچه هام رو و خدایم رو راضی نگه دارم و احساس میکنم که بار خیلی سنگینی رو تحمل میکنم. همه حسرت دنیای منو میخورن. از این گذشته، از سپر بلای خانواده بودن خسته شدم. خسته از سرویس دادن، خدمت کردن، محبت بدون اینکه چیزی در مقابل دریافت کنم. احساس میکنم که اونقدر زیر این بار سنگین خم شدم که تنها چیزی که میتونم ببینم زمین کثیفی که هر روز در اون تقلا میکنم. بعد با اشکایی که از گونه های سرازیر میشد گفت فریده، خستم، دیگه طاقتم تاق شده. نگاهی به او کردم، اون رو بغل کردم و با او گریه کردم. اینجا با زنی بالغ، زیبا و با مهارت روبرو بودم، کسی که همه چیز داشت اما در این حال فاقد مهمترین چیز بود که شادی و آرامش است. خود من در زندگیم اونو تجربه کردم. شما هم تجربه کردی؟ شاید احساس شما هم واقعا مثل دوست من شیماست. شما دارید با بار سنگینی از مسئولیت‌ها زندگی می‌کنید. خانواده، بیپولی، سلامتی، درخواست‌های شوهر و فرزندان. احساس می‌کنید که کارهاتون تمومی نداره. هیچ وقت دیده نمی‌شید. وقتی به اعماق درونتون در جستجوی نیکویی‌ها نگاه می‌کنید، تنها چیزی که می‌بینید شکست، ترس و ناامنیه. آخرین باری که شادی رو در زندگی تجربه کردید کی بوده؟ آخرین بار کی بوده که به آینده امیدوارانه نگاه کردید؟ ما عملاً همه در زندگی به این نقطه رسیدیم. اون دردناکه و دوستم شیما به شدت آزرده بود. ببینید، کسی هست که درک میکنه. اون میدونه که چیزی که ما نیاز داریم با کارهای خوب به دست نمیاد. با به دنبال یک مذهب خوب رفتن، با افکار مثبت در مردم و هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. اون میدونه شما غمگینید، میدونه شما خسته اید، میدونه شما تهی هستید. از کجا میدونه؟ اون میدونه چون اون خداست. او پسرش عیسی مسیح رو فرستاد تا روی زمین بیاد. اون فقر، بیماری، طرد شدگی، خرد شدگی ها، پیش داوری ها و خستگی ها رو از بین برد. او تقلاهای شما رو میدونه و او میخواد که با آوردن شما به یک رابطه با خودش به شما کمک کنه. فقط اون موقع هست که تمام نیازهای شما به طور کامل و دائمی رفع خواهد شد. مشکل اینه که خدا کامله و ما نیستیم. همه ما از کمال قاصر هستیم. اینطور نیست؟ ما خودخواهیم، ما سر بچه هامون فریاد میزنیم، ما گارد میگیریم، گاهی از کسانی نفرت داریم که حوصله ما رو سر میبرن. ما میخواهیم وقتی کسی نسبت به ما خطایی میکنه انتقام بگیریم. چرا اینطوره؟ کلمه ای برای این وضعیت هست. کتاب مقدس به اون گناه میگه. گناه ما رو از خدا جدا میکنه، چون اون قدوس و کامله و نمیتونه حضور گناه رو تحمل کنه و گناهان ما رو از خدا جدا میکنه. حالا خبر خوب اینه که همین خدا ما رو دوست داره. به همین دلیل اون تصمیم گرفت پسرش عیسی مسیح رو بفرسته که بر صلیب بمیره. مرگ او کفاره گناهان ما رو پرداخت، کفاره تمام گناهان بشریت رو. مرگ او بر صلیب برای ما امکان رو فراهم کرد که از تمام گناهانمون بخشیده بشیم، یک بار و برای همیشه. حتی وقتی که شایسته اون نیستیم به این فیض میگیم. فیض یک عطیه و هدیه است و او با فیض شما رو دعوت میکنه که امروز بیایید و تمام بارهای سنگینتون رو زیر پای او بذارید. من و شیما داشتیم دعوت عیسی رو در انجیل متی باب 11 آیه 28 میخوندیم. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت، چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. شیما رو به من کرد و گفت این چیزیه که من نیاز دارم، آسایش جانم. و تصمیم گرفتم محبت و بخشش خدا رو دریافت کنه. نمیدونم که امروز شما چی کار میکنید. آیا مایلید که فدیه کامل مسیح رو بر صلیب به خاطر گناهانتون بپذیرید یا رد کنید؟ ببینید، پذیرفتن هدیه خدا به اقرار این حقیقت درباره خودتون بستگی داره که شما از همگامی با معیارهای خدا دور افتاده اید و از خدا جدا شده اید. پذیرفتن هدیه خدا بستگی به این داره که به جای اعتماد به خودتون به عیسی اعتماد کنید. لطفاً به این کلام کتاب مقدس به دقت گوش کنید. در اول یوحنا باب 4 آیه 10 میگه محبت همین است، نه اینکه ما خدا رو محبت کردیم، بلکه او ما رو محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما باشد، که قربانی مقبول بود. و همینطور در یوحنا باب 1 آیه 12 میگه اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، دوست عزیز من، امیدوارم که شما امروز در جانتون آرامش و شادی رو یافته باشید. حالا میدونید که به کجا باید مراجعه کنید. عیسی مسیح نه تنها منجی ماست، بلکه بهترین دوست ما هم هست. شما لازم نیست که بارهای سنگین مسئولیت و نگرانی فرزندانتون، همسرتون و حتی خودتون رو تحمل کنید. شما الان میتونید همون دعوتی رو که امروز از شما کرد بپذیرید. بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت، چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. اگر امروز شما این تصمیم رو گرفتید، دوست دارم که از شما بشنوم. لطفاً برای ما بفرستید. تا دیدار بعدی، خدا برکتتون بده.
امیدوارم که تشویق شده باشید که بارهاتون رو به عیسی مسیح بدید. او از شما مراقبت خواهد کرد. و حالا یک سرود خیلی زیبا و عالی در این مورد با هم خواهیم شنید.
در جایی که امیدی نیست او راهی ایجاد کند، هادیم بود هر دم همراه و همدم، با مهر خود قوت بخشد، مهیا سازد، راهی مهیا سازد. خدا من راهی بهرم مهیا سازد، در جایی که امیدی نیست او راهی ایجاد کنم، هادیم بود هر دم همراه و همدم، با مهر خود قوت بخشد، مهیا سازد، راهی مهیا سازد. در راه زندگی بود هادیم، در صحرا ها نهره یابم، هستی من شبم اما کلامش ماند، او کاری تازه کند امروز. خدا من راهی بنام با حیا سازم، در جایی که امیدی نیست او راهی ایجاد کند، یان بابا قدم من دو هم دام، با من خود قوت بخشن، مهیا سازم، راهی مهیا سازم.
در راه زندگی بابا
امیدی نیست او راهی ایجاد کنم، میگن بغرد قدم همراه و همدرد با مهر خود با بدبخشد ما حیا سازد نهی ما حیا سازد با مهر خود با بدبخشد
می‌دونیم که خدا قلب‌ها و زندگی ما رو می‌خواد که به اون بدیم. در داستان بعدی یک مخلوق زیبا تصمیم می‌گیره که چه مقدار از قلبش رو به خدا بده.
جعبه جواهر.
در ایام قدیم پادشاه حکیم و مهربانی زندگی می‌کرد. انواع پرندگان نادر و رنگ و رنگ در قصر پهناور او زندگی می‌کردند. او شیفته پرندگان آوازخوان بود. هر کدام برای شاه ملودی بی‌نظیری می‌خواندند. او اعلام کرده بود که حاضر برای خرید پرندگان آوازخوان هر مبلغی بپردازه. یه روز یک فروشنده سیار به شاه گفت که پرنده زیبایی به رنگ گل سرخ تیره هست که آوازهای بی نظیری میخونه که کسی تا کنون نشنیده، اما این پرنده در سرزمین دوری زندگی میکنه. صاحبش او را در قفس طلایی نگهداری میکنه و وقتی که عصبانی میشه با ترکه روی قفس میزنه و پرنده میترسه و فقط شبها میخونه. شاه وقتی این داستان رو شنید خیلی عصبانی شد و تصمیم گرفت این پرنده رو نجات بده. او امین ترین خادمینش رو فرستاده تا پرنده رو پیدا کنن و بخرن. هفته ها گذشت. خادم شاه با قفس طلایی پرنده در دست برگشت. اون پرنده برای شاه خیلی گرون تموم شد. شاه قفس طلایی رو به جای مخصوصی در باغ برد، جایی که هر غروب با پرندگانش وقت می گذران. او قفس را با مهربانی در باغ آویزان کرد و در کوچک قفس را باز کرد و از اونجا دور شد. اما پرنده وحشت زده مرتباً خودش را به دیوارهای قفس میکوبید. مدتی گذشت، پرنده زیبا دیگر نمیترسید. این باغ پر از آرامش بود. در قفس او هنوز باز بود و کسی به او آزار نمیرساند. او دیگه خودش بود و به دیوارهای قفس نمیکوبید. روزهای متمادی او شاه مهربان را دیده بود که در باغ گردش می کند. در کوچک قفس را باز کرد و از اونجا دور شد. اما پرنده وحشت زده مرتباً خودش را به دیوارهای قفس می کوبید. مدتی گذشت، پرنده زیبا دیگر نمی ترسید. این باغ پر از آرامش بود. در قفس او هنوز باز بود و کسی به او آزار نمی رساند. او دیگه خودش را به دیوارهای قفس نمی کوبید. روزهای متمادی او شاه مهربان را دیده بود که در باغ گردش میکرد و با دیگر پرندگان صحبت میکرد و اونا را نوازش میکرد. همه اونها با آواز پاسخ میدادند. پرندگان خیلی خوشحال به نظر میرسیدند. اونها آزادانه از قفسشون پرواز میکردند و برمیگشتند. ساعتها بیوقفه برای شاه آواز میخواندند. بعضی از آنها رنگ براق داشتند، بعضی ها قهوه‌ای رنگ بودند، بعضی ها جوان بودند، بعضی ها مسن‌تر بودند. شاه همه اونها را یکسان دوست می داشت. به نظر می آمد او به تفاوت‌های اونها توجهی نمی کنه. یک روز آفتابی یک قناری بشاش به دیدن پرنده زیبا توی قفس طلایی رفت. قناری دانخوری تجملی و آینه جواهر نشان را خیلی پسندید. او چنین تجملاتی ندیده بود. بعد قناری با پرنده راجع به چیزهای عالی تر از ثروتی که در بیرون از قفس او بود حرف زد. او از خوردن دانه مستقیماً از دست شاه صحبت کرد. او پرنده دوست داشتنی تصمیم گرفت در قفس خودش دانه بخوره. او به قناری توضیح داد که اگرچه در مورد باغ خیلی کنجکاو هست، ولی واقعاً علاقه نداره که از قفسش بیرون بیاد و به دیدن باغ بره. تمامی بستگان او در قفس بودند و به نظر می رسید همه خوشحال و خوشبخت بودند. قناری صبورانه سعی کرد که به او توضیح بده شاه از او دعوت می کنه قفسش را ترک کنه و آزادانه پرواز کنه. روزها پشت سر هم گذشت. شاه رد می شد و دستش را در جلوی در قفس طلایی می گرفت. او خیلی مشتاق بود که پرنده کوچک نزدش بیاید، ولی او هنوز اونقدر ترسیده بود که نمیخواست از دانخوری خودش دور بشود. شاه او را مجبور نمیکرد که خانه اش رو که غیر از اون جای رو نمیشناخت ترک کنه. او صبورانه منتظر پرنده شد تا مستقلا پرواز کنه. شاه مشتاق بود که او شادی حقیقی و آرامش رو که در انتظارش بود تجربه کند. در قفس باز ماند، اما پرنده هنوز به یک نظر شاه راضی بود. او هرگز لذت خوردن از دست شاه و نوازش های اون رو تجربه نکرد. آیا شما لذت خوردن از دست شاه رو تجربه کردید؟ شاه و خداوند ما عیسی مسیح امروز دستش رو به سوی شما دراز کرده. بیایید که با هم در این ضیافت شرکت کنیم.
تا در حضور تو بینم رویت رو به رو، زانو زنم در حضورت، فیضت را می طلبم، زانو زنم در حضورت، فیضت را می طلبم.
دوستان، امیدوارم که امروز شما محبت خدا را احساس کرده باشید. دوست داریم که نامه‌های از شما دریافت کنید. به ما بگید که از این برنامه جدید چه چیزهایی یاد گرفتید. هفته دیگه باز به برنامه زنان امید در همین فرکانس در همین ساعت گوش کنید. منتظر شما هستیم عزیزان. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.